ایمان دینی باید با معرفت همراه باشد. معرفت چیست؟ معرفت دینی همینی که مرحوم مدرس فرمود دیانت ما عین سیاست ما، سیاست ما عین دیانت ماست. امام بزرگوار ما همین معنا را و همین مفهوم را هم گفت و هم عملی کرد. امروز یکی از توصیه های اساسی که هیئت‌های اندیشه ورز آمریکایی و انگلیسی میشینن دور هم فکر میکنن، طراحی میکنن، دارن ارائه میدن و به فعالان مطبوعاتی و رسانه‌ای و اینترنتی و سیاسی و غیره دارن تعلیم میدن، این است که میگن با دین سیاسی باید مخالفت کرد. یعنی تبلیغ جدایی دین از سیاست، یعنی جدایی دین از زندگی، دین گوشه مسجد، دین داخل خانه، دین فقط در دل نه در عمل. اقتصاد غیر دینی باشه، سیاست غیر دینی باشه، زیر بار دشمن رفتن غیر دینی باشه، با دوست جنگیدن، با دشمن همراه شدن بر خلاف نص دین وجود داشته باشه، اما ظاهرم ظاهر دینی باشه. اینه میخوان. معرفت دینی یعنی این که دین همه ادیان، ما ادعامون این است که همه ادیان اینجورن، حتی مسیحیت، اما اونی که مسلم و واضح و روشن است دین اسلام است. پیغمبر اکرم اول کاری که بعد از غربت دوران مکه انجام داد ایجاد حکومت بود، ایجاد حکومت بود. خب دین رو با ریختن در قالب حکومت پیغمبر اکرم توانست ترویج بکنه. دین جدای از حکومت نیست. اون دینی که از حکومت جدا باشد معناش اینه که دین بنشینه هی نصیحت بکنه، هی حرف بزنه، قدرتمندان هم هر کار که دلشون میخواد بکنن بر خلاف دین، بر ضد دین، هر وقت هم خواستن یه لگدی تو سر اینها بزنن. دین غیر سیاسی یعنی این رو میخوان، اینو دنبال میکنن. نخیر، دین، این معرفت باید وجود داشته باشد. دین منفک از سیاست نیست و دشمن دین از اون دینی میترسد که دولت دارد، قدرت دارد، ارتش دارد، اقتصاد دارد، سیستم مالی دارد، تشکیلات گوناگون اداری دارد، از این دین میترسه. ولی اون دینی که حالا مردم میرن توی مسجد عبادت میکنن، خب بکنن 100 سال بکنن. اینو بدانید، معرفت دینی، عدم انفکاک دین از زندگی، از سیاست، جریان دین در همه شراشر زندگی جامعه، این یک معرفت درست دینی است. این باید تحقق پیدا بکنه، باید دنبال این بود. ولی اسم دین و اسم روحانی صفتی ماها و امام بصری ماها و اینا که کاری نمیکنه. باید حقیقتا حرکت کنیم. یکی از عوامل قدرت حرکت سریع علمی است. حدیث العلم و سلطان رو من مکرر خوندم. قدرت علمی با قدرت علمی ما مخالفه. همون عناصر بومی که اون انگلیسی خبیث توصیه کرد و تأکید کرد که باید اینا رو به کار بگیریم و مجهدشون بکنیم در داخل کشورها، همون عناصر گاهی در دانشگاه‌ها جوان ما رو سعی میکنن مایوس کنن برای اینکه حرکت علمی انجام ندهد. اگر با استعداد او رو کوچ بدن به طرف خارج، برو آقا، برو فلانجا، اینجا موندی که چی، خودت ضایع میکنی، پولم بدن، پاداش هم بدن. البته جوانهای مؤمن ما ایستادن، این من میتوانم شهادت بدم، علی رغم خباثت هایی که بعضی از عناصر خودفروخته دشمن در سطح دانشگاه‌ها و بیرون دانشگاه‌ها انجام میدن برای اینکه بذر نومیدی رو بپاشن. جوانای ما، جوانای مؤمن ما چند روز قبل از این آمده بودن، مدالگیران، برجستگان یک دانشگاه برجسته کشور، حرف میزدن جوری که انسان واقعا مبهوت میموند از زیبایی و صحت به اتقان حرف زدن اینها. ایستادن، حالا عرض خواهم کرد که مردم ما رو اینا نشناختن، اما توطئه هاشون رو باید شناخت. راه مقاوم کردن کشور یکیش عبارت است از حرکت علمی که نباید متوقف بشه، نباید شتاب اون کاهش پیدا بکنه. یک مسئله دیگه پیشرفت اقتصادی است، حل مشکلات مردم. یکی از اهداف اونا از این تحریم ها همینه که مردم را از نظام جدا کنند، مردم دچار مشکلات باشن، بیکاری باشه، رکود باشه، مشکلات گوناگون اقتصادی باشه، ما هم تو حرف بزنیم، مردم هم دچار مشکلات. تحریم میکنن برای اینکه این کارا اتفاق بیفتد. تحریم هم که به ظاهر برمیدارن جوری برمیدارن که این مشکلات برطرف نشه. ما باید در مقابل چیکار کنیم؟ پادزهر ما این است که ما کاری کنیم که اقتصاد قوی، مقاوم، پایدار، یعنی همون اقتصاد مقاومتی که بارها گفتیم و گفتیم و گفتیم، اینم از عوامل اقتدار کشوره. کشوری که اقتصاد قوی داشته باشه پولش هم ارزش پیدا میکنه، مسئولینش هم ارزش پیدا میکنن، مردمش هم اعتبار پیدا میکنن. تحمیل دیگه بر اینها نمیشه کرد. بارها گفتیم خودمون رو از این مکیدن نفت و وابسته بودن به نفت باید به تدریج جدا کنیم، اینو باید به تدریج کم کنیم. سیاست نفت، بالا پایین شدن نفت دست دیگرانه. نفت مال ماست اما اختیارش دست دیگرانه. باید بتوانیم اقتصاد کشور رو مقاوم کنیم، جوری کنیم، استحکام ببخشیم. یکی از عوامل اقتدار اینه. حفظ عزت ملی در مذاکرات بین المللی، در رفت آمدها زیر بار زور نرفتن، عزت ملی را حفظ کردن، اینه که از عوامل اقتدار کشوره. در اون جلسه‌ای که ما نشستیم داریم حرف میزنیم با طرف مقابلمون، او نگاه میکنه ببینه ما روحیه‌مون چجوری است، ما انگیزمون چقدر است، ما همتمون چقدر است. بر اساس اون برآوردی که میکنه با ما رفتار خواهد کرد. باید عزت ملت را، عزت کشور را حفظ کنیم. این مردم هم احساس عزت میکنن، این میشه توانمندی و مایه اقتدار کشور. خب اگر حقیقتاً این وسائل مقاومت را شناختیم، سمت و سوی کار دشمن را شناختیم، اون وقت در مقابل دشمن می توانیم برنامه ریزی کنیم، نقشه بکشیم، همین عوامل اقتدار را در خودمون به وجود بیاریم. اگر نشناختیم گاهی به دشمن ممکنه کمک هم بکنیم. بارها من عرض کردم اگر در جبهه جنگ سرباز رزمنده خوابش ببره، بعد از خواب بیدار میشه گیج و بیش، نمیدونه چه کار میکنه، توپخانه رو روشن کنه، ممکنه به خودی ضربه بزنه. شما اگه ندونی دشمن کدام طرفه، دوست کدام طرفه، توپخانه رو روشن کردی به جایی که به دشمن بخوره به دوست بخوره. بصیرت که لازمه اینه. دشمن دنبال این است که این عوامل اقتدار ملی رو که من عرض کردم اینا رو از بین ببره. این هدف دشمن اینه، ایمان رو از بین ببره، حیا و عفاف رو از بین ببره، پایبندی به مبانی دینی رو از بین ببره، اعتقاد راسخ به حاکمیت دین رو از بین ببره، عزت ملی رو مخدوش کنه، حرکت علمی رو متوقف کنه، دستگاه ها و مجموعه هایی که مظهر اقتدار کشور هستن، اقتدار ملتند، اینها رو تضعیف کنه. شما میبینید به سپاه حمله میشه، به بسیج حمله میشه، به شورای نگهبان حمله میشه، اینا همینه دیگه. من کاری به این بگو مگوهای اخیر بین رؤسای دو قوه ندارم، اینا چیزای مهمی نیست، اینا تمام میشه به حول قوه الهی، چیز اهمیت داری نیست، دشمن میخواد این چیزا رو بزرگ کنه. لکن وجود یک قوه قضاییه مستقل و شجاع و قاطع را همه باید قدر بدانن، همه باید کمک کنن. بنده هم از دولت ها حمایت میکنم، هم از قوه قضاییه حمایت میکنم، هم از مجلس شورای اسلامی حمایت میکنم، از همه من حمایت میکنم. اما باید دید اون چیزی که میتوانه دشمن رو در اهداف خودش ناکام کنه اون چیه. ما بتوانیم یک دستگاه امنیتی قوی داشته باشیم، یک دستگاه نظامی مردمی مقتدر داشته باشیم، یک حرکت عظیم مردمی به نام بسیج داشته باشیم، یک روحانیت آگاه متوجه به زمان و زمانشناس و داخل صحنه داشته باشی، یک قوه قضاییه مقتدر کامل داشته باشی، یک دولت برنامه ریز دقیق شجاع داشته باشیم، این چیزا رو داشته باشیم، خب حرکت ملت ایران، حرکت کشور، حرکت موفقی خواهد شد. اینا رو باید تأمین کرد، دنبال اینها باید بود. هر کدام میشه که داریم خدا رو شکر کنیم و نگهش داریم، هر کدومی که نداریم تأمین کنیم، برای خودمون فراهم بکنیم. امروز خوشبختانه حرکت‌های خیلی خوبی هست، هم در حوزه علم و فرهنگ، همونطور که عرض کردم بهترین مدال آوران کشور بچه‌های بسیجی هستند. اینجا من با دانشجوها ملاقات های متعددی دارم، حالا این یک نمونش همین چند روز قبل از این بود که جوان های بسیجی دانشگاه شریف آمدن اینجا و مدالگیران، ده ها مدال، ده ها جوان برجسته و نخبه، این یه نمونش بود. نمونه های فراوان دیگری داریم، جوان های نخبه، جوان های فعال، جوان های زنده، باهوش، دانشگاهی، دانشجو و همچنین در میان اساتید دارای فکر انقلابی، دارای انگیزه انقلابی و عزم انقلابی، این وجود داره امروز. در حوزه فرهنگ هم همینجوره، در حوزه هنر هم همینجوره، در حوزه سیاست هم همینجوره. هر چه میتوانیم بایستی به این جوانهای پر انگیزه در همه این حوزه‌هایی که اسم آوردن باید کمک کنیم. البته این رو قاطعاً عرض میکنم که دشمن با همه برنامه‌ریزی‌هاش مردم ما رو نشناخت، ملت ایران رو نشناخت، اشتباه میکنن. دیدید خطا کردن در سال 88، اون فتنه رو راه انداختن و کار رو به جاهایی رسوندن که به خیال خودشون جاهای بسیار باریک و حساس و دقیقی بود. ناگهان حرکت عمومی 9 دی همه رو مبهوت کرد. این حرکت 9 دی سال 88 از جنس همون حرکت 19 دی شماست در سال 56. بنابراین همه قشرهای فعال کشور، از روحانیون، دانشگاهیان، مسئولان کشور، مدیران کشور، به خصوص مدیران ارشد کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دانشگاهیان، روشنفکران، نویسندگان، همه وظیفه داریم که عوامل اقتدار رو در کشور، اینایی که شمردم، این عوامل رو وظیفه داریم تقویت کنیم. اونی که ایران رو دوست دارد باید بدانه حمله به ایمان اسلامی جوانان یک خیانت به ایرانه. بعضی هستن ایران رو دوست دارن، کشور رو دوست دارن، پایبندی و دلبندی به دین و شریعت و این چیزا خیلی ندارن. اونام باید بدانن که اگر واقعا ایران رو دوست دارن، اگر حقیقتا خائن نیستن، دشمن در لباس دوست نیستن، نباید دین رو تضعیف کنن، دین جوانان رو، ایمان جوانان رو تضعیف کنن. اونی که ایمان جوانان رو تضعیف میکنه، این داره به کشور خیانت میکنه، نه فقط به دین. این عوامل اقتدار کشور و ملت باید از سوی همه این اقشار تقویت بشود، حفظ بشود، دنبال بشود. و خوشبختانه امروز یک مجموعه عظیمی این وظیفه رو دارن انجام میدن و بعد از این هم بیشتر خواهد شد. درس امروز من و شما از حادثه 19 دی این باشه که بدانیم باید دشمن رو شناخت، شیوه و سمت و سوی کار دشمن رو دانست و به هنگام، به وقت، با هر وسیله‌ای که در اختیار من و شما هست در مقابل او باید ایستاد. اگر این کار رو کردیم، بدانید دشمنان جهانی ما، بین المللی ما، همونه که گفتم از آمریکا و انگلیس و صهیونیسم و کمپانی‌های بین المللی و سالاران بین المللی و دشمنان عنود، در مقابل ملت ایران هیچ غلطی نخواهند توانست بکنه. خب الحمدلله اونایی که دلشون میخواد شعار بدن این دم آخر کاملا کاری که دلشون میخواست انجام دادن. و السلام علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
از من گرفته اند تو را این گناه ها، پس کی تمام می شود این اشتباه ها؟ از شرم کارهای غلط آب می شوم، از شرم کارهای غلط آب می شوم روزی که در نگاه تو افتد نگاه ها. اللهم اجل لولیک الفرج. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریف ایران، سلام و درود بر شما. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. برای شما آرزوی نصرت میکنیم. امروز جمعه 14 دی ماه سال 1397 هجری شمسی، 4 ژانویه 2019 میلادی و همچنین 27 ربیع الثانی 1440 هجری قمری است. بنده رضا پالوانه با کمال افتخار به همراه همکارانم تهیه کننده سید جواد سیدی، صدا بردار مهدی اسلامی و هماهنگی روح الله روزبهانی تا ساعت 22 با بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما هستم و امروز هم متعلق هست به حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. در همین جا جهت تعجیل در فرج آن امام همام دعا می‌کنیم. خب، برنامه هایی که دوستانم در شبکه رادیوی گفتگو در بخش دوم امروز جمعه 14 دی ماه برای شما در نظر گرفتند، در آغاز در ساعت 14:30 یار مهربان رو تقدیمتون میکنیم که گفتگو با مترجم رمان 2666 موضوع این برنامه است. در ساعت 15 برنامه پرده آخر، جایگاه و اهمیت موسیقی در تئاتر. جنگ نرم و جنبش‌های معنوی نوپدید موضوع برنامه شعبدی شوم در ساعت 16. موعد شرعی اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:24 هست. به همین مناسبت با ویژه برنامه اذانگاهی در بارگاه دوست در ساعت 17 با موضوع شناخت منتظران واقعی در خدمت شماییم. دستاوردهای علمی در 40 سال اخیر و مقایسه آن با دوران قبل از انقلاب موضوع برنامه در مسیر انقلاب هست در ساعت 18. در ساعت 18:30 برنامه روز و شب رو تقدیم حضورتون میکنیم با موضوع تحلیل عملکرد 40 سال انقلاب در عرصه صنعت، معدن و تجارت. ارغنون عنوان برنامه است که به بررسی جشنواره و فستیوال موسیقی آینه‌دار می‌پردازه. این برنامه را در ساعت 19 خواهید شنید. در ساعت 20 برنامه ملاقات که به دکتر حسین آقائی‌نیا، محقق، پژوهشگر و استاد دانشگاه خواهد پرداخت. و پایان بخش برنامه های ما در شبکه رادیوی گفتگو در بخش دوم در ساعت 21 سیمرغ سخن هست با موضوع بازخوانی تأثیر حکمت ایرانی بر فلسفه ابن سینا.